ساعت 13:01 بعد از ظهر رسیدیم. در این لحظه تقدیم حضورتون میشه برنامه مشاور و بعد از اون پایان بخش برنامه های این نوبت کاری به سمعتون میرسه که یک قطعه نمایشی است.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش. به نام جهان آفرین بی همتا، خداوند قادر و یکتا، و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی. امیدوارم هر جا هستید سلامت و موفق و پیروز باشید. صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش و برنامه مشاور میشنوید. از شنبه تا جمعه هر هفته هر روز میتونید برنامه مشاور رو بشنوید که در هر برنامه هم در خصوص یکی از موضوعات مهم با شما صحبت میکنیم. سامانه دریافت پیام‌های کوتاه شما 30306 هم در اختیارتونه. لطفاً با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور میتونید پاسخ سوالات خودتون رو از کارشناسان و متخصصان محترم دریافت کنید. مشکلات قلبی و عروقی موضوع شنبه های برنامه مشاوره. یک شنبه ها در مورد دردهای مفصلی با شما صحبت میکنیم. دیابت موضوع 2 شنبه های برنامه مشاوره. 3 شنبه ها در مورد فشار خون صحبت میکنیم. 4 شنبه ها مشکلات و ناراحتی های اعصاب و روان. 5 شنبه ها به مشکلات بانوان میپردازیم و جمعه ها هم به صورت ویژه در مورد بیماری کرونا صحبت میکنیم. از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تا پایان برنامه مشاور از رادیو ورزش همراه ما باشید. عزیز و همراهان محترم، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش و با توجه به موضوع 2 شنبه های برنامه‌مون که در خصوص دیابت، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم آقای دکتر هادی شهراد بجستانی، متخصص قدرت. آقای دکتر شهراد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
ممنون. هم من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون.
درود بر شما. من در همین آغاز گفتگو خدمت دوستان عزیز شنونده سامانه پیامکی رو اعلام میکنم 30306 که شما میتونید پیامک بزنید و اگر سوالاتی در خصوص دیابت دارید مطرح بفرمایید. آقای دکتر، شنوندگان برنامه‌مون در خصوص پیش دیابت خیلی سوال مطرح کرده بودن و شما خواسته بودن که بیشتر در موردش توضیح بدین. بفرمایید.
ببینید، پیش دیابت وضعیتیه که بیمار از حالت طبیعی خارج میشه ولی هنوز دیابتی تعریف نمیشه. به طور کلی اینو قبلا هم صحبت کردیم، اگر قند ناشته کسی زیر 100 باشه، 100 میلی گرم در دسیلیتر ناشته 8 ساعت، این نرماله. قند 100 تا 125 پیش دیابت فرض میشه و قند 126 به بالا دیابت فرض میشه. این طبق تعریفی که توی کتاب براش می‌نویسن. منظور این هست اگر کسی قند ناشتاش بین 100 تا 125 هست، این شخص پیش دیابت داره و تقریبا 60% این افراد در دراز مدت به دیابت مبتلا خواهند شد.
بله. و اینکه دوستان پرسیدن که آیا دیابت بیماری خطرناکی هست، در چه صورتی ما باید خیلی حواسمون جمع باشه و بیشتر از خودمون مراقبت بکنیم، حالا از اینکه دستورات غذایی رو به درستی بهش عمل بکنیم یا اینکه تحرک جسمانی و ورزش هم داشته باشیم؟ به طور کلی چه زمانی دیابت فرد رو تهدید میکنه سلامتش رو؟
دیابت یه طیف بسیار وسیعی داره، میتونه بسیار خطرناک باشه. در عرض 3 تا 5 سال کلیه، چشم، مغز، قلب و بیماران رو درگیر کنه عروقش رو. میتونه سالهای سال، ما خودمون در تجربه تومون داریم، 30 سال، 40 سال، 50 سال هم عوارض خاصی رو به جا نذاره. فقط و فقط تأکید میکنم کنترل قند خون. هر شخص دیابتی اگر قندش رو کنترل بکنه، حالا بعضی ها با رژیم غذایی و ورزش در قندهای پایین کنترل میشن، بعضی ها با دارو، بعضی ها با انسولین، بعضی ها با دارو و انسولین با هم، به هر حال تصمیم گیری راجع به درمان رو پزشک مربوطه انجام میده. در یک جمله خط آخر اینه که دیابت باید کنترل باشه. یعنی هر کسی که دیابت داره اگر قندش کنترل باشه، یک زندگی طبیعی و مثل افراد غیر دیابتی خواهد داشت.
بله.
اگر قندش کنترل نباشه، خب این خیلی سریع دچار عوارض عروقی میشه که این عوارض عروقی در بافت‌هایی هست که خدمتتون عرض کردم و همه مردم هم در جامعه میدونن: عروق چشم، عروق کلیه، عروق مغز، عروق قلب، عروق پاها و همه عروق بدن. قند رسوب میکنه و موقعی که رگ بافتی آسیب ببینه، تنگ بشه، خون رسانی درست نداشته باشه، اون بافت دچار مشکل میشه. در نهایت بیماری دیابت میتونه بسیار خطرناک باشه در کسی که دیابتش رو کنترل نمی‌کنه، دارو مصرف نمی‌کنه، رژیم نمی‌گیره. میتونه بسیار بیماری خوشخیم و ملایمی باشه و شخص بتونه زندگی کاملش رو در کنار دیابتش داشته باشه، به شرط اینکه تحت نظر باشه و قنداش رو کنترل بکنه.
بله. پرسیدن که دیابت دوران بارداری در موردش بیشتر توضیح داده بشه و اینکه آیا مادری که باردار هست و دیابت هم داره میتونه در دوران بارداری از انسولین استفاده بکنه؟
ببینید، اکثر افرادی که زمینه دیابت رو در خانواده دارن و باردار میشن،
بله،
یا خانم هایی که سن بالای 30 سال باردار میشن، یا خانم هایی که خیلی چاق هستن، یا افرادی که از کدام زمینه های دیابت رو در مادر و یا پدر دارن، اینها در زمان بارداری، چون نیاز بدن در دوران بارداری به انسولین بدن بیشتر میشه، اینها لوزالمعده‌شون توانایی ترشح کافی انسولین رو نداره و در دوران بارداری مبتلا به دیابت میشن. خب دو دسته افراد هستن: افرادی که دیابتی هستن و باردار میشن، خب اینا از همون قبل از بارداریشون روی انسولین هستن و ما فقط وظیفه‌مون اینه که در دوران بارداری قندهای ایشون رو کنترل بکنیم با کم و زیاد کردن دوز انسولین و مراقبت‌هایی که خود بیمار انجام میده. یک سری افراد هستن که تقریبا از نیمه دوم بارداریشون، یعنی از هفته 18 20 به بعد دچار دیابت میشن. خب این افراد اگر قندشون خیلی بالا نباشه، با رژیم غذایی، با قرص‌هایی مثل متفورمین و و حالا دوره‌های دیگه هم وجود داره، میشه قندشون رو کنترل کرد. ولی اکثر این افراد بهتره که روی انسولین قرار بگیرن، به خاطر اینکه قندی که با انسولین در دوران بارداری کنترل میشه، کنترل مناسب‌تری رو به ما میده و برخلاف داروها که ممکنه افت قند شدید بدن که خود این هم برای بارداری خوب نیست، افراد اگر با قرص بخوایم درمانشون کنیم، علاوه بر این که به هر حال عوارض قرص هنوز در دوران بارداری 100% شناخته نشده، ولی خطر افت قند هم وجود داره. به خاطر همین ما به اکثر خانم هایی که در بارداری دچار دیابت میشن پیشنهاد میکنیم در درجه اول روی انسولین برن. خیلی افراد ترس اینو دارن که اگر انسولین بزنن بعد دیگه نمیتونن این انسولین رو قطع کنن، در حالی که چنین چیزی نیست. انسولین کمک میکنه به اون لوزول مده تنبل دوران بارداری یه مقدار کار اونو دست میگیره و بعد از اینکه خانمی بارداریش خاطره پیدا کرد و زایمان کردن، اصولا در اکثر موارد قند اینها خوب میشه.
بله.
و دیگه نیازی به دارو و انسولین ندارد، مگر موارد خیلی خاصی که به هر حال رعایت نکنم، خیلی وزنشون بالا باشه، قندهای خیلی بالایی در دوران بارداری پیدا بکنن. این افراد احتمال این که بعد از زایمان دیابتشون براشون بمونه و لازم باشه حالا یا قرص یا انسولین مصرف کنن هستش. بنابراین وجود دیابت در دوران بارداری همیشه معنیش این نیست که شخص حتما دیابتی خواهد شد و یا اگر انسولین بزنه یعنی حتما وابسته به انسولین خواهد شد. این باورهایی هستش که در ذهن افراد هست، ولی به هر حال میدونین خودتون اگر در دوران بارداری هم قند کنترل نشه عوارض بسیار زیادی ایجاد میکنه و در نهایت ما میبینیم یک نوزادی، یک جنینی 8 ماه 9 ماهش هست، اگر قند مادر کنترل نشه این جنین درشت میشه و به هر حال زایمانش دچار مشکل میشه و بعد از زایمان هم اگر قند مادری کنترل نباشه جنین در ریسک بالای اختلالات قند خون قرار میگیره. پس توصیه این هست به هر حال هر زمانی که در دوران بارداری قند مادر بالا رفت بلافاصله درمانش شروع بشه.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر شهراد و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما، روز شما بخیر.
درود بر شما. بخش تغذیه یکی دیگر از بخش‌های برنامه مشاور هست که دعوت می‌کنم بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنونده‌های عزیز رادیو ورزش و علاقمندان برنامه مشاور. شهاب ولیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم. امروز هم می‌خوایم به برخی از پرسش‌های شما در زمینه تغذیه و سلامتی پاسخ بدیم. یکی از دوستان عزیز و شنونده‌های محترم، جناب آقای شاهکرمی از خرم‌آباد، برامون این پرسش رو ارسال کردن که میگن من بعد از مصرف غذای پرچرب خصوصا گوشت قرمز چربی دار دچار سردرد در ناحیه گیجگاهی میشم، آیا علتش میتونه چربی خون باشه یا خیر؟ به طور کلی چند دلیل رو میتونیم بیاریم برای سردرد بعد از مصرف غذاها. یکی از اونها غذاهای پرچرب هست، خصوصا در افرادی که دچار چربی های در واقع بالای خون هستند. بهترین راه این است که آزمایش بدین. ولی افزایش چربی خون این علائم رو داره: احساس سنگینی، خستگی یا کوفتگی در بدن، خواب‌آلودگی، سوزش و احساس افزایش حرارت بدن و کف پا خصوصا، دردهای ناحیه ساق و کف پا، خشکی و تلخی دهن، سردرد و سنگینی سر، همون علامتی که این دوست عزیزمون بهمون اشاره کردن. سرگیجه و وزوز گوش هم هست، سنگینی سر، خواب‌آلودگی و تپش قلب خصوصا بعد از مصرف غذای پرچرب از علائمش هست. گاهی اوقات ورم و پف کردن صورت هم دیده میشه یا افزایش تحریق بدن. اگر این علائم رو داشتید به احتمال زیاد چربی خونتون بالاست. لازم هست با مراجعه به پزشک و درخواست یک آزمایش پاروکلینیک نسبت به ارزیابی وضعیت اقدام بکنید. البته فقط این نیست، یعنی فقط چربی ها نیستن که باعث سردرد بعد از غذا میشن. مصرف افراطی قند و شکر هم میتونه باعث مشکلات و از جمله احساس پف کردن، احساس نفخ و احساس سردرد در افراد بعد از مصرف غذاهای پر قند و شکر بشه، خصوصا در کسانی که این در واقع مشکلات و بیماری های زمینه‌ای داشته باشن. یکی از دلایل دیگه سردرد بعد از غذا میتونه به علت مصرف بیش از حد نمک باشه. طبق یه سری یافته هایی که در واقع ناشی از بعضی از تحقیقات بوده، مصرف سدیم بیش از 8000 میلی گرم در روز تا 33% میتونه احتمال ابتلا به سردرد رو بالا ببره در کسانی که این مصرف رو در طول روز دارن. و برای همین هست که ما همیشه توصیه میکنیم مصرف نمک روزانه باید محدود بشه به کمتر از 5000 میلی گرم در روز یا همون 2-2.5 گرم نمک در طول روز. یکی از علل دیگه سردرد بعد از غذا میتونه به علت مصرف مواد غذایی محرک میگرن باشه. بعضی از افراد هستن که مبتلا به سردردهای میگرنی هستند و در صورتی که یه سری از غذاها رو استفاده بکنن، مثلا پنیر، فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی، خصوصا فست فودها مثل در واقع سوسیس، کالباس و موارد اینچنینی، اینها باعث تشدید وضعیت میگرن و تحریک دردهای میگرنی میشن. بنابراین به این گونه افراد ما توصیه میکنیم که از مصرف مواد غذایی که حاوی تیرامین هستن، مثل همین مواردی که گفتم، تا حد امکان خودداری بکنن تا باعث تحریک سردرد ناشی از میگرن نشه براشون. گاهی اوقات این سردردها ناشی از مصرف مواد غذایی خیلی سرد اتفاق میفته. مثلا آب خیلی سرد بخوریم یا بستنی اگر خیلی سرد باشه مصرف بکنیم، یه سردردی بعد از این اتفاق میفته و اون به خاطر برخورد یک جسم خیلی سرد به سقف دهن هست که اونجا رگهای خونی خیلی زیادی داره که با این برخورد سرما با اون رگ‌ها انتقال خون به مغز مقدار کاهش پیدا می‌کنه و دچار سردرد میشه فرد مصرف کننده. بنابراین از مصرف غذای خیلی سرد باید خودداری بکنیم. البته طب سنتی هم در این خصوص توصیه‌هایی داره و در واقع بر این اعتقاد هست که مصرف غذاهایی که مخالف طبع ما هست در واقع و عدم رعایت ترکیب درست غذا از نظر سردی و گرمی هم میتونه باعث یه سری از سردردها بشه. یعنی شما در واقع فرض بفرمایید دو تا غذای خیلی سرد رو اگر با هم بخورید، دو تا غذایی که طبع سرد دارن منظورمه، مثلا گوشت و ماست یا لبنیات رو اگر با هم بخورید ممکنه باعث یه سری از سردردها بشه. در مجموع این علت در واقع مختلف سردرد بعد از غذا بود که برای این دوست عزیزمون به احتمال بسیار زیاد میتونه ناشی از افزایش چربی خون بشه. بنابراین اگر تا به حال چکاپی نداشتن، آزمایشی ندادن، من توصیه میکنم که به یک پزشک مراجعه بکنن و وضعیت سلامتی خودشون رو چکاپ بکنن تا از وضعیت سلامتی مطمئن بشن، یا اگر مشکلی هست به راحتی بشه اون رو با اقدامات درمانی کنترل کرد. ممنونم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم به پرسش‌های شما پاسخ خواهیم داد. هر جا که هستید پر از شادی و نشاط باشید. خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده تا به این لحظه با برنامه مشاور از رادیو ورزش. آقای دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری های عفونی صحبت می کنند. بشنوید.
داروهای مختلفی در طب سنتی وجود داره که برای سرماخوردگی ها در گذشته استفاده می شده و در حال حاضر هم مورد استفاده است. در مورد کرونا خب داروهای مختلفی رو توصیه کردن، مراجع مختلفی پیشنهاداتی داشتن، اما اینکه ما بگیم داروی سنتی خاصی تأثیر مشخص و معینی بر درمان بیماری کرونا اختصاصاً داشته باشه تا الان چیزی ثابت نشده، اما داروها و دمنوش‌هایی هستش که در طب سنتی برای کنترل علائم بیماری‌های مختلف ویروسی تنفسی توصیه شده که میتونه در حال حاضر هم استفاده بشه. در مورد بازگشت بیماری کرونا و ابتلا مجدد سوالات زیادی شده بود که اینکه اگر ما یک بار مبتلا به بیماری شدیم آیا ایمنی دائم داریم یا اینکه باز هم مستعد به ابتلا هستیم. بیماری کرونا مثل خیلی از ویروس‌های سرماخوردگی میتونه مدت کوتاهی فرد رو علیه این بیماری ایمن بکنه، اما احتمال اینکه این ایمنی برای همیشه باشه بسیار بعیده. بنابراین حتی بعد از ابتلا به این بیماری هم ما باید رعایت احتیاط‌های لازم در تماس با افراد بیمار رو داشته باشیم، چرا که ممکنه که سیستم ایمنی مدت کوتاهی بتونه کنترل بکنه این بیماری رو و مانع ابتلا ما به بیماری به صورت مجدد بشه، اما بعد از گذشت چند ماه این سطح آنتیبادی ها یا پادتن ها در بدن ما کاهش پیدا خواهد کرد و این باعث میشه که فرد مستعد ابتلا مجدد به این بیماری بشه.
دوستان عزیز و همیهنان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و سامانه پیامکی ما 30306 رو به خاطر داشته باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ورزش یاران رادیو ورزش،
نسل جدید گزارشگران ورزشی.
این بار قصد دارم گزارش خودمو با یکی از مسئولان ورزشی شهرمون تقدیم شما عزیزانم کنم.
امروز میخواییم به مجتمع ورزشی 5 مرداد و بشنویم از شرایط بازگشایی سالن‌های ورزشی بعد از قرنطینه‌ای که به واسطه ویروس کرونا به هممون تحمیل شده.
امروز در بخش گزارشی میخواییم آشناتون کنیم با یکی از قهرمانان ملی روستامون و بیشتر شما رو با این چهره آشنا کنیم.
معرفی نسل جدید از گزارشگران ورزشی از جای جای ایران اسلامی در باشگاه رادیویی ورزش یاران رادیو ورزش.
مهمترین رویدادهای ورزشی شهر و روستای شما،
گفتگو با پیشکسوتان ورزش،
گفتگو با قهرمانان ورزش،
معرفی ورزش بانوان،
گفتگو با مسئولان ورزش،
آشنایی با نخبگان و ستاره های ورزشی شهر و روستای شما.
این بار شما گزارشگر رادیو ورزش خواهید بود.
برای عضویت و ارسال گزارش های خود به نشانی www.radioverzesh.ir مراجعه و ثبت نام کنید.
ورزش یاران رادیو ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد مومنی هستم، بازیکن اسبق فوتبال. این طرح مومنانه ای که ما انجام دادیم، اولا اینه که ما هدفمون اینه که در روزهای سخت باید به فکر همدیگه باشیم، چون بالاخره جامعه انسانی ما همیشه نیاز به کمک داره و همه موقعی که میتونیم و در واقع توانایی این کارو داریم، چه بهتر که از هم نوعان خودمون به هر جهت کمکی بهشون بکنیم، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. در واقع اونها رو تنها نذاریم و سعی کنیم که اون اهدافی رو که برای ما هم از لحاظ معنوی برامون تقسیم شده و هم از لحاظ مادی، سعی کنیم که این در این دنیای در واقع بی ارزش اون ارزش ها رو بیشتر مد نظرمون باشه، که بتونیم هم برای خودمون هم برای خانوادهمون هم برای عاقبت به خیری خودمون کارهایی رو انجام بدیم که دل دیگران هم شاد کنیم، به اونها محبت بکنیم و از این طریق برای خودمون برای اندیشه هامون جای تو دل دیگران به وجود بیاریم، که به نظر من این یک کار انسانی و ایمانی و اخلاقی هست که ما در واقع هم چون مسلمان هستیم و دینمون اعتقاداتمون اینو میگه که ما باید به هم نوعانمون کمک بکنیم. اینها همه لازم و ملزوم هم هستن که ما یک جامعه‌ای که داریم همه به فکر هم هستیم و میتونیم تو این زمینه در شرایط سخت، حالا میبینیم که مسائل اقتصادی خیلی به جامعه فشار داره وارد میکنه و چه بهتر کسایی که دستی بر آتش دارن دستشون به دهنشون میرسه، بهتر است که تو این زمینه کمک حال مردم باشیم، کمک های کسایی که ندارن باشیم. اینا چشممون بالای دور نمیمونه، اونم به ما کمک میکنه. سعی کردیم که هفتگی و یا چند هفته ای از قوت زندگیشون رو تامین بکنیم که اونها هم احساس آرامش بکنن و مهمتر از همه اینه که اونها این احساس میکنن که جامعه به فکر ما هست. این خیلی خوبه و یک در واقع احساس آرامش خاطر خیلی خوبی میده و من مفتخرم به این افتخار که در این زمینه کمک میکنم و خدا رو شاکرم و به دوستان خودم، به همنوعان خودم، به همرزمای خودم توصیه میکنم که این کار رو بکنم، اگرچه واقعا بیشتر و بهتر از من کسایی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن و من ممنون و سپاسگزارشونم که به فکر جامعه هستن و مردم خودشون در این شرایط سخت تنها نمیذارن.
متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی ورز. یک میشیم به ساعت 13:30 و دعوتتون میکنم تا شنونده یک قطعه نمایشی باشید. پیش از شنیدن این قطعه نمایشی خدمتتون عرض بکنم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی ورزش رو میتونید از طریق شماره تلفن سرقمی 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162 منعکس بکنید. قطعا نظرهای شما ما رو در بهبود و پیشبرد برنامه‌ها یاری خواهد کرد. در این لحظه همراه میشیم با قطعه نمایشی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلامرضا قاسمیان،